بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. روز شنبه‌تون بخیر. ساعت 7 صبح و 28مین روز از اسفند ماهی، برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است و من رویا ملکی خوش آمدگوی شما هستم.
و من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. در آغاز این مجله صبحگاهی نگاهی داریم به سرخط خبرها.
دونالد ترامپ و آنگلا مرکل از روابط تجاری و حمایت از ناتو پشتیبانی کردند.
حمله شورشیان حوثی به نیروهای دولتی یمن 26 کشته بر جای گذاشت. حوثی‌ها می‌گویند از راکت ساخت ایران استفاده کردند.
نیروهای عراقی در موصل موفق به پیشروی شدند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در نشست خبری مشترک با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در کاخ سفید از ناتو حمایت کرد، اما گفت برخی از کشورهای عضو این ائتلاف نظامی به اندازه کافی در تامین هزینه های آن مشارکت نمی کنند.
من به صدر اعظم آلمان تأکید کردم که از ناتو به شدت حمایت می کنم و همین که لازم است همپیمانان ناتو سهم خود را از هزینه های دفاعی بپردازند. بسیاری از کشورها از سالها قبل مقدار زیادی پول بدهکارند و این بی‌انصافی نسبت به آمریکاست.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی همچنین افزود که انتظار دارد روابط تجاری کشورش با آلمان با سیاست‌های منصفانه همراه باشد. آنگلا مرکل نیز گفت که امیدوار است مذاکرات تجاری آمریکا و آلمان از سر گرفته شود. آنگلا مرکل گفت که آلمان از تجارت آزاد پشتیبانی می‌کند و این باید با شرایط برد برد و به نفع همه باشد. در این دیدار وضعیت اوکراین و افغانستان، مبارزه با تروریسم اسلامگرای افراطی و سیاست‌های مهاجرتی از دیگر موضوعاتی بود که رئیس جمهوری آمریکا و صدر اعظم آلمان بر سر آن تبادل نظر کردند. در این نشست خبری همچنین دونالد ترامپ در مورد سخنان شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید که گفته بود دولت بریتانیا در جریان انتخابات مکالمه های دونالد ترامپ را شنود کرده است، گفت که شان اسپایسر یک اظهار نظر شبکه خبری فاکس را نقل قول کرده بود و هر سؤالی در این زمینه را باید از شبکه فاکس پرسید.
دست کم 26 تن از نیروهای هوادار دولت یمن روز جمعه در جریان شلیک راکت توسط شورشیان که به گفته آنها ساخت ایران بوده در اردوگاهی در شرق صنعا کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک مقام نظامی گفته است که شورشیان از راکت‌های شبیه به کاتیوشا در این حمله استفاده کردند. خبرگزاری سبا که توسط شورشیان حوثی اداره می‌شود نیز با تایید این حمله گفته که از راکت‌های زلزال 1 ساخت ایران استفاده شده است.
نیروهای عراقی در جریان نبرد با گروه حکومت اسلامی یا داعش در شهر موصل روز جمعه موفق شدند خود را به نزدیکی مرکز شهر و مسجد النوری برسانند. مسجد النوری جایی است که در آن ابوبکر بغدادی در سال 2014 خود را خلیفه مسلمانان نامید. به گزارش رویترز، نیروهای گروه داعش به مقاومت خود افزودند. بر اساس این گزارش همچنین 21 تن از غیر نظامیانی که در حال فرار از این درگیری ها بودند روز جمعه در یک حمله هوایی به اطراف فرودگاه موصل کشته شدند.
پاکستان میگوید که از فیسبوک و توییتر خواسته تا در جریان تحقیق درباره کسانی که در اینترنت کفرگویی می‌کنند به قضات این کشور کمک کنند. بر اساس قوانین پاکستان، هر کسی که وجود خدا را انکار کند یا به پیامبر اسلام توهین کند می‌تواند با مجازات مرگ روبرو شود. به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس، دیپلمات‌های پاکستانی در واشنگتن با مسئولان این دو شبکه اجتماعی تماس گرفتند. فیسبوک در واکنش گفته که تمامی درخواست‌های دولتی را بررسی می‌کند، اما حفاظت از حریم شخصی کاربرانش در اولویت قرار دارد. توییتر هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است.
دست کم 42 پناهجوی سومالیایی روز جمعه در جریان حمله یک بالگرد به قایق آنها در ساحل یمن کشته شدند. به گزارش رویترز هنوز مشخص نیست که این حمله توسط چه گروهی انجام شده است. مسئولان ساحلی در این منطقه که توسط شورشیان حوثی اداره می شود گفتند که سرنشینان این قایق مدارک کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل را به همراه داشتند.
قربانیان در دریا در حالی که به سوی اردوگاه خرز در سودان می رفتند هدف قرار گرفتند. آنها مدارکی معتبر داشتند اما با بیتوجهی به آنها شلیک شد. هیچ احترامی برای انسانیت باقی نمانده.
یک قایقران که هدایت این قایق را بر عهده داشت میگوید که 80 پناهجو در این حمله نجات یافته و به شهر هدیده در یمن منتقل شدند.
همانطور که در خبرها شنیدید، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در کاخ سفید دیدار و گفتگو کردند. دو رهبر در این دیدار موضوعاتی چون روابط بین دو کشور، مبارزه با تروریسم و اجرای تعهداتشان در پیمان آتلانتیک شمالی را مورد رایزنی و تبادل نظر قرار دادند. کیان معنوی از این دیدار بیشتر گزارش می‌دهد.
دو رهبر در نخستین دیدار خود در کاخ سفید موضوعاتی چون مبارزه با تروریسم، امنیت ملی دو کشور در مقابل تهدیدات، پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و تحکیم روابط همه جانبه گفتگو کردند. دونالد ترامپ در این دیدار بار دیگر بر حمایتش از ناتو تاکید کرد و آنطور که پیشتر بارها تکرار کرده از اعضای ناتو به خاطر آنچه که او کوتاهی آنها در پرداخت هزینه‌های این سازمان می‌خواند انتقاد کرد. آقای ترامپ این احتمال را داد که اگر اوضاع این گونه پیش برود، آمریکا ممکن است از نقش خود به عنوان پشتیبان مالی اصلی ناتو کنار برود. دونالد ترامپ از آلمان به عنوان قوی ترین اقتصاد اروپا خواست که به تعهدات خود در پرداخت هزینه های منصفانه دفاعی این سازمان عمل کند. ترامپ گفت حمله به یک عضو ناتو حمله به همه کشورهای عضو است. آنگلا مرکل اطمینان داد که آلمان در اجرای وظایفش در قبال ناتو متعهد خواهد بود. آقای ترامپ در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم محافظت از آمریکا در برابر به توصیف او تروریسم اسلامگرای افراطی تاکید کرد. دونالد ترامپ که از آغاز ورود به کاخ سفید دو حکم اجرایی را به منظور آنچه ممانعت از ورود افراد به توصیف او بد با آمریکا صادر کرده، تاکید کرد که مهاجرت یک امتیاز است و نه یک حق و تامین ایمنی شهروندان همواره باید در اولویت باشد. هر دو دستور اجرایی ترامپ در مورد مهاجرت و پناهندگی تاکنون با مخالفت قضات چند ایالت در آمریکا روبرو شده و به حالت تعلیق درآمده است. آنگلا مرکل و دونالد ترامپ در دیدار روز جمعه خود همچنین درباره موضوعات بین‌المللی چون اوکراین و افغانستان نیز گفتگو کردند. دونالد ترامپ در مورد اوکراین گفت مرکل و او راه حل صلح‌آمیز را بهترین گزینه برای حل بحران اوکراین بین دولت آن کشور و جدایی خواهان مورد پشتیبانی روسیه می دانند.
گزارشی بوده از کیان معنوی. در همین رابطه همراه هستیم با جلیل روشندل، استاد و کارشناس امنیت بین الملل ساکن آمریکا. آقای روشندل، اهمیت این دیدار بیشتر اقتصادی بود یا موضوع مهاجرت که پیش از این دیدار دربارش اختلاف نظر داشتن هم مطرح بود؟
البته مسئله مهاجرت به نوعی مطرح شد. مثلا خانم مرکل در مورد حرکت آزاد انسان‌ها در سطح بین‌المللی و اینکه تأمین امنیت مرزها اهمیت داره صحبت کردن، ولی به نظر میرسه که خیلی حاشیه قضیه بود و یا اینکه در این مصاحبه نخواستن بیشتر از اون واردش بشن. دونالد ترامپ هم به دلیل آرای قضات فدرال نخواسته وارد جزئیات بشه. بیشترین تأکید روی مسائل اقتصادی و تجارت بین اروپا و آمریکا شد و روابط اقتصادی به اصطلاح اون سوی آتلانتیک.
پس چطور اختلاف‌های موجود بر سر مسائل مختلف مثل سهم دیگر اعضای ناتو در بودجه این سازمان رو که یکی از بحث‌های جدی دونالد ترامپ هستش تونستن حل کنن؟
در حقیقت ببینید، این مسئله سهم به اون صورتی که در سطح آن مطرح شده زیاد اهمیت نداره. اعضای ناتو موظف هستن که تا 2% از درآمد ناخالص سرانه خودشون رو به بودجه دفاعی اختصاص بدن. در بعضی از کشورها تا این حد اختصاص داده نمیشه و بنابراین سعی آمریکا این هستش که هرچه بیشتر اعضای ناتو رو تشویق بکنه به اختصاص بودجه در مسائل دفاعی تا بتونه از بار کلی آمریکا کاهش بده. علاوه بر اون البته طرفین راجع به مسائل منطقه‌ای هم صحبت کردن، مسئله استقلال اوکراین و اینکه رابطه اوکراین با روسیه بهبود پیدا بکنه، و خانم مرکل تاکید کرد که به اصطلاح رفاه و توسعه مردم بخشی از سیاست‌های دفاعی و امنیتی به حساب میاد، که بنابراین یه مقداری جلوه‌های دیگری هم برای مذاکرات داده بشه.
آقای روشندل، پس چرا دونالد ترامپ اصرار به افزایش سهم دیگر اعضای ناتو در تامین بودجه اون داره؟
خب این در واقع قسمت پنهان قضیه هست. خانقا وقتی که میزان سرمایه دفاعی کشورها بره بالا و پول بیشتری رو تخصیص بدن به بودجه دفاعی، یک بخشی از این بودجه دفاعی خرید صرف خریدهای تسلیحاتی میشه، و اینجاست که مؤسسات صنعتی نظامی آمریکا از این بودجه تخصیص داده شده برای خرید تسلیحات منفعت میبرند. و این در واقع یه جوری هم میبینید که تمرکز ترامپ رو روی تجارت، حالا تجارت بین الملل میخواد باشه یا تجارت چیزهای دفاعی و نظامی، نشون میده.
در این دیدار آیا در مورد تروریسم هم صحبت شد؟
توافق کلی در مورد تروریسم وجود داشت، ولی مسئله مبارزه با تروریسم تا حد زیادی و جزئیات شما کلن نمیدونیم. اون چه که ما میدونیم مذاکرات بعد از، یعنی مصاحبه مطبوعاتی بود که بعدن انجام شد، و من خیال میکنم که پشت درهای بسته بحثهای دیگری هم شد که باید در روزهای آینده منتظر باشیم بخشایی از اون افشا بشه.
متشکر از جلیل روشندل، استاد و کارشناس روابط بین الملل.
خواهش میکنم.
تو این روزهای آخر سال ما همچنان منتظریم نظرات و دیدگاه های شما رو بشنویم. برای اینکه بتونید صدای خودتون رو به گوش ما و دیگر دوستان رادیو فردا برسونید، با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما ساده است: 2042-02-2112-2112. دوستی خودتون رو از ما دریغ نکنید.
مخاطب من جناب آقای ترامپ هستش. چرا ملت ایران رو شما دارید محکوم میکنید به اومدن به امریکا؟ ملت ایران هیچ گناهی ندارن و مخاطب شما دولت مردان هستن. هیچ خصومتی ملت ایران با ملت امریکا و هیچ ملتی در دنیا ندارن. خیلی هم اتفاقا ملت امریکا رو دوست دارن. شما اگر واقعا میخواید این قوانین رو برای ورود به کشورتون اجرا کنید، ببینید سرمنشأ تروریست کدوم کشور هستن، اونها رو خطاب قرار بدید.
آقای روحانی، حقوق کارگری که 800 تومن حقوق میگیره، نون نداره، چره خونه نداره، تو هواپیمایی کار میکنه، حقوق نریختی، به خدا پول نون نداریم بخوریم. آقای روحانی، 12,000 بازنشسته، از کجا بیاریم بخوریم؟ زن و بچه.
ما عرض سلام و خسته نباشید خدمت کارکنان رادیو فردا. امیدوارم سال 96 سالی باشه که هر چی دیکتاتوری در جهان به زیر کشیده بشه و از بین بره، تا ملت جهان بتونن با دوستی و سرفرازی با هم زندگی کنن و رفت آمد خوبی رو هم داشته باشن.
من میخواستم به این داستان تهران بگم، شما که میگه دو تا وریت یا جاسوسن، بعد چرا به این فرماندهان سپاه و فرماندهان بسیج و اینایی که تو بیت رهبری دو پاسن، پاس عراقی و پاس لبنانی دارن، اینا دو تا وریتی هم، بس چرا با اینا کاری نداری؟
ما یه خانواده 4 نفری هستیم. آقای روحانی کلاً 180 تومن به ما پول میده در ما. تو این یک ماه از این 700 تومن پول آب و برق و گاز و اینا برای ما فیکس صادر کردن. میخواستم ببینیم این بازی ها چه سر مردم در بیارن. این پولا را قطع کنن، این پول آب و برق و گاز رو کم کنن.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
و آسمان ایران در آخرین شنبه سال. اهواز با 28 درجه گرمترین نقطه ایرانه و همدان، ارومیه و خرم‌آباد هر سه با دمای 1 درجه خنک‌ترین مناطق ایران هستند. بنا به پیش بینی سازمان هواشناسی در هفته پیش رو آسمان 30 استان ایران بارانی خواهد بود. بنا به این گزارش از اوایل امروز در برخی مناطق شرق و شمال شرق کشور وزش باد و احتمال بارش پراکنده وجود داره. آسمان تهران صافه که گاهی با وزش باد همراه خواهد بود و بعد از ظهر هم افزایش ابر داره.
و در ادامه برنامه امروز خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه گفت علیه حکم تعلیق فرمان مهاجرتی توسط دادگاه فدرال مریلند به دادگاه استیناف شکایت خواهد کرد. دست کم 26 تن از نیروهای هوادار دولت یمن روز جمعه در جریان شلیک راکت توسط شورشیان که به گفته آنها ساخت ایران بوده در اردوگاهی در شرق صنعا کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در نشست خبری مشترک با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در کاخ سفید از ناتو حمایت کرد و گفت برخی از کشورهای عضو این ائتلاف نظامی به اندازه کافی در تامین هزینه‌های آن مشارکت نمی‌کنند. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور اعلام کرد که در ایران هر هفته چیزی حدود 16 تا 20 هزار کانال تلگرام فیلتر می شود، اما این تعداد فیلترینگ هنوز کافی نیست و باید شبکه ملی به وجود بیاید. نیروهای عراقی در جریان نبرد با گروه حکومت اسلامی یا داعش در شهر موسل روز جمعه موفق شدند خود را به نزدیکی مرکز شهر و مسجد النوری برسانند. پاکستان میگوید که از فیسبوک و توییتر خواسته تا در جریان تحقیق درباره کسانی که در اینترنت کفرگویی میکنند به قضات این کشور کمک کنند. دست کم 42 پناهجوی سومالیایی روز جمعه در جریان حمله یک بالگرد به قایق آنها در ساحل یمن کشته شدند. روز جمعه 4 نماینده مجلس خواستار پاسخگویی رئیس جمهوری ایران در زمینه بازداشت تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی مدنی شدند. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد پیرو درخواست کمیته‌های کنگره برای بررسی موضوع شنود مکالمات دونالد ترامپ رئیس جمهوری مدارکی در این زمینه برای آنها فرستاده است.
اینجا میخوام دوباره از شما دعوت کنم که در شبکه‌های اجتماعی هم رادیو فردا رو همراهی کنید، به خانواده بزرگ رادیو فردا بپیوندید و در بحث‌های روزانه ما شرکت کنید. یکی از خبرهای منتشر شده در وبسایت ما که همراهان رادیو فردا اون رو دیدند و در موردش نظر دادن این خبری که الان براتون روایت میکنم. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور اعلام کرده که در ایران هر هفته چیزی حدود 16 تا 20 هزار کانال تلگرام فیلتر میشه. این خبر رو نازآفرین هم برای شما خوند. ایشون گفته که اما این تعداد فیلترینگ هنوز کافی نیست و باید شبکه ملی به وجود بیاد. به گفته دادستان کل کشور فیلترینگ این شبکه‌های تلگرامی بر اساس مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه صورت میگیره. این صحبت‌های دادستان بوده که من براتون خوندم، اما نظرات شما در این مورد. یکی از کاربران نوشته که چقدر از اطلاع رسانی وحشت دارند. این نظر کوتاه یکی از کاربران بود.
کاربر دیگری هم نوشته اینها مشکلشون دنیای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نیست، چون خودشون تو همه اینا فعال هستن. مشکلشون سرعت انتقال خبرها و آگاهی مردم از کارهاشونه. به نوشته این کاربر در ضمن نصف بیشتر حرفاشون در مورد کنترل فضای مجازی به گفته این کاربر لافی بیش نیست و بیشتر جنبه ترساندن مردم رو داره، چون هر کسی که کم و بیش با زیرساختا و اصول دنیای آنلاین آشناس میدونه تنها راه کنترل کامل فضای آنلاین قطع شبکه اینترنت. دنیای آنلاین و سونامی اطلاعات در دنیای امروز قابل کنترل نیست.
نازافرین، شاهین هم یه نظر گذاشتی که من دیدم و برای بخونم برای بینندگان. گفته اگر به جای فیلتر کردن به فکر کار و اقتصاد برای مردم و جوانان بودید، از نظر مردم بیشتر کار شما خوشایند بود، ولی با این کارها فقط مردم بیشتر علیه شما حرکت میکنن. این نظر شاهین هستش. گفته این مردم سال 57 نیستند و زمین تا آسمان فرق کردن. این کاربر اشاره کرده، گفته خودتون میتونید مشاهده کنید.
بله، کاربر دیگری هم نوشته 38 سال دیدید که هرچه به مردم فشار بیاورید راه‌های جدیدی برای اعلام حضور خودشون پیدا میکنن، ولی باز هم شما ادامه میدین.
و کاربری که نام ارباب بالا سر رو برای خودش انتخاب کرده یک سوال پرسیده، گفته یادتون رفته مردم برای آزادی انقلاب کردن، نه برای پولدار کردن آخوندها.
کاربری هم با نام کاربری نسل سوخته پرشیا نوشته چقدر این دادستان کل کشور این چند روز فعال شده، چرا در مورد دزدان بیت المال و اختلاس های با ارقام نجومی ایشان به تکاپو نمی افتند؟
خب اینها چند تا فقط از کامنت های شما بود. تعداد کامنت ها خیلی بیشتر از اینها هستش و میتونید بهش وبسایت ما مراجعه کنید، اونجا بخونید، نظر بدید. اینها دیدگاه رادیو فردا نیستش و فقط نظرات شما میتونه به بهتر شدن ما کمک کنه. نظر بدید اونجا و به وبسایت ما سر بزنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
جام جهانی کشتی فرنگی در آبادان و قرعه‌کشی لیگ قهرمانان اروپا در خبرهای کوتاه ورزشی همراه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقه‌مندان ورزش، بامداد شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی در آبادان با قهرمانی روسیه به پایان رسید. شاگردان کوگواشویلی در دیدار نهایی موفق شدند جمهوری آذربایجان از پیش رو بردارن، اما تیم آذربایجان نسبت به نحوه قضاوت بعضی از کشتی‌های این مسابقه معترض بود. در دیدار ایران و روسیه هم دو وزن از مسابقه با ابهامات داوری مواجه بود، اما به هر حال روسیه که با ترکیبی قدرتمند به ایران اومد بود موفق شد جام قهرمانی رو نصیب خودش کنه. تیم ملی ایران هم با ترکیبی جوان و متحول شده نسبت به بازی‌های المپیک در دیدار رده‌بندی از سد ترکیه گذشت و روی سکوی سوم این دوره از رقابت‌ها ایستاد، در شرایطی که چهره‌هایی مثل مهدی زیدوند، مهدی علیاری، محمد علی گرایی، همچنین یوسف قادریان از جمله نفراتی بودند که چهره خوبی از خودشون به نمایش گذاشتند در این دوره از مسابقات که به میزبانی آبادان برگزار شد. رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا در مرحله یک چهارم نهایی قرعه کشی شد. دو بازی خیلی سخت خواهیم داشت. رئال مادرید با بایر مونیخ، تقابل کهکشانی‌ها با سرمربی پیشین خودشون کارلو آنچلوتی، بارسلونا هم مقابل یوونتوس قرار می‌گیره که دیدار فوق‌العاده جذابی خواهد شد، طبعاً مثل بازی رئال بایرن. اما اتلتیکو مادرید مقابل لستر سیتی قرار می‌گیره و بوروسیا دورتموند هم با موناکو دیگر دیدار مرحله یک چهارم نهایی رو برگزار میکنن که 8 روز پایانی فروردین بازی رفت و برگشت به انجام خواهد رسید. شنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
بردیا افشین در این آخرین شنبه سال هم به وعده هر شنبه به سراغ تازه های یکی از بزرگترین بازارهای صنعت جهانی موسیقی یعنی بازار بریتانیا رفته و از انبوه تک آهنگ ها و آلبوم ها چند تا از بهترین ها رو برای شما گلچین کرده. شما رو میهمان میکنم به لذت بردن از این آهنگ ها از بردیا افشین.
هندرد یا یکصد نام جدیدترین آلبوم از دیم ویرا لین. او در آستانه یکصد سالگیش این اثر رو منتشر کرده. ویرالین پس فردا به دومین قرن زندگیش پا میگذاره. او خواننده است که در بحبوحه جنگ جهانی دوم و با اجرا برای نیروهای متفقین به شهرت رسید. سپریت یا روحیه نام 14 آلبوم از گروه معروف و قدیمی دپش مود. دپش مود گروهی است انگلیسی که 37 سال پیش و در آغاز دهه 80 میلادی شکل گرفت و امروز از چهره های پیشگام و برجسته سبک موسیقی نو ویو محسوب میشه و آثارش چیزی است در فضای موسیقی الکترو راک. Hot Thoughts یا افکار داغ عنوان نهمین آلبوم از گروه سپون، گروهی که از بیش از 2 دهه پیش از شهر آستین در ایالت تگزاس فعالیتش رو آغاز کرده و موسیقیش یک جور راک تجربیه. گروهی که موفقیتی نسبی رو تا به حال هم از نظر هنری و هم از نظر تجاری تجربه کرده. با این حال برید دانیل خواننده اصلی گروه اخیراً در مصاحبه‌ای گفته بود به روزنامه گاردین چاپ بریتانیا که می‌خواسته یک هنرمند موسیقی باشه و نه یک ستاره راک. Concentrate on you. All the kicks from the sticks, all the hits we took, all the stitches we got, all our brains so good. جمیلات یا زیبایی ها نام آلبوم تازه است از یاسمین همدان، هنرمند 40 ساله لبنانی، خواننده، آهنگساز و هنرپیشه‌ای که 2 دهه پیش با گروه ساب کیلز از عرصه موسیقی مستقل شهر بیروت برخاست و با این گروه الکترونیک توجه ها رو فراتر از غرب آسیا در اروپا به خودش جلب کرد و الان خانم همدان یک دهه است که به صورت انفرادی در پاریس پایتخت فرانسه به فعالیت هنریش ادامه میده.
ساعت 7:30 وقت ایران هست و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
ممنون که در بخش دوم این برنامه هم همراه ما هستید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم و این برنامه رو ادامه میدیم با سرخط خبرها.
دونالد ترامپ و آنگلا مرکل از روابط تجاری و حمایت از ناتو پشتیبانی کردند.
حمله شورشیان حوثی به نیروهای دولتی یمن 26 کشته بر جای گذاشت. حوثی ها میگویند از راکت ساخت ایران استفاده کردند.
نیروهای عراقی در موصل موفق به پیشروی شدند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در نشست خبری مشترک با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در کاخ سفید از ناتو حمایت کرد، اما گفت برخی از کشورهای عضو این ائتلاف نظامی به اندازه کافی در تامین هزینه‌های آن مشارکت نمی‌کنند.
من به صدر اعظم آلمان تأکید کردم که از ناتو به شدت حمایت می کنم و همین که لازم است همپیمانان ناتو سهم خود را از هزینه‌های دفاعی بپردازند. بسیاری از کشورها از سالها قبل مقدار زیادی پول بدهکارند و این بی‌انصافی نسبت به آمریکاست.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی همچنین افزود که انتظار دارد روابط تجاری کشورش با آلمان با سیاست‌های منصفانه همراه باشد. آنگلا مرکل نیز گفت که امیدوار است مذاکرات تجاری آمریکا و آلمان از سر گرفته شود. آنگلا مرکل گفت که آلمان از تجارت آزاد پشتیبانی می‌کند و این باید با شرایط برد برد و به نفع همه باشد. در این دیدار وضعیت اوکراین و افغانستان، مبارزه با تروریسم اسلامگرای افراطی و سیاست‌های مهاجرتی از دیگر موضوعاتی بود که رئیس جمهوری آمریکا و صدر اعظم آلمان بر سر آن تبادل نظر کردند. در این نشست خبری همچنین دونالد ترامپ در مورد سخنان شان سپایسر سخنگوی کاخ سفید که گفته بود دولت بریتانیا در جریان انتخابات مکالمه‌های دونالد ترامپ را شنود کرده است، گفت که شان سپایسر یک اظهار نظر شبکه خبری فاکس را نقل قول کرده بود و هر سؤالی در این زمینه را باید از شبکه فاکس پرسید.
دست کم 26 تن از نیروهای هوادار دولت یمن روز جمعه در جریان شلیک راکت توسط شورشیان که به گفته آنها ساخت ایران بوده در اردوگاهی در شرق صنعا کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک مقام نظامی گفته است که شورشیان از راکت‌های شبیه به کاتیوشا در این حمله استفاده کردند. خبرگزاری سبا که توسط شورشیان حوثی اداره می شود نیز با تایید این حمله گفته که از راکت های زلزله یک ساخت ایران استفاده شده است.
نیروهای عراقی در جریان نبرد با گروه حکومت اسلامی و داعش در شهر موصل روز جمعه موفق شدند خود را به نزدیکی مرکز شهر و مسجد النوری برسانند. مسجد النوری جایی است که در آن ابوبکر بغدادی در سال 2014 خود را خلیفه مسلمانان نامید. به گزارش رویترز، نیروهای گروه داعش به مقاومت خود افسودند. بر اساس این گزارش همچنین 21 تن از غیر نظامیانی که در حال فرار از این درگیری ها بودند روز جمعه در یک حمله هوایی به اطراف فرودگاه موصل کشته شدند.
پاکستان میگوید که از فیسبوک و توییتر خواسته تا در جریان تحقیق درباره کسانی که در اینترنت کفرگویی میکنند به قضات این کشور کمک کنند. بر اساس قوانین پاکستان، هر کسی که وجود خدا را انکار کند یا به پیامبر اسلام توهین کند میتواند با مجازات مرگ روبرو شود. به نوشته خبرگزاری آسایشتت پرس، دیپلمات‌های پاکستانی در واشنگتن با مسئولان این دو شبکه اجتماعی تماس گرفتند. فیسبوک در واکنش گفته که تمامی درخواست‌های دولتی را بررسی می‌کند، اما حفاظت از حریم شخصی کاربرانش در اولویت قرار دارد. توییتر هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است.
بازداشت تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی مدنی از سوی نهادهای امنیتی در روزهای آخر سال همچنان واکنش‌هایی را به همراه دارد و روز جمعه 4 نماینده مجلس خواستار پاسخگویی رئیس جمهوری ایران در این زمینه شدند. الیاس حضرتی، عبدالکریم حسینزاده، بهرام پارسایی و محمد علی وکیلی در نامه مشترک به حسن روحانی بازداشت‌های اخیر را شایبه برانگیز دانستند. اشاره این نمایندگان به بازداشت 12 تن از مدیران کانال‌های تلگرامی اصلاح طلب و برخی از روزنامه‌نگاران از جمله هنگام شهیدی، مراد ثقفی و احسان مازندرانی است. هنوز هیچ نهادی مسئولیت این بازداشت‌ها را به عهده نگرفته است.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در کاخ سفید دیدار و گفتگو کردند. دو رهبر در این دیدار موضوعاتی چون روابط بین دو کشور، مبارزه با تروریسم و اجرای تعهداتشان در پیمان آتلانتیک شمالی را مورد رایزنی و تبادل نظر قرار دادند. کیان منوی از این دیدار بیشتر گزارش می‌دهد.
دو رهبر در نخستین دیدار خود در کاخ سفید موضوعاتی چون مبارزه با تروریسم، امنیت ملی دو کشور در مقابل تهدیدات، پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و تحکیم روابط همه جانبه گفتگو کردند. دونالد ترامپ در این دیدار بار دیگر بر حمایتش از ناتو تاکید کرد و آنطور که پیشتر بارها تکرار کرده از اعضای ناتو به خاطر آنچه که او کوتاهی آنها در پرداخت هزینه‌های این سازمان می‌خواند انتقاد کرد. آقای ترامپ این احتمال را داد که اگر اوضاع این گونه پیش برود، آمریکا ممکن است از نقش خود به عنوان پشتیبان مالی اصلی ناتو کنار برود. دونالد ترامپ از آلمان به عنوان قوی ترین اقتصاد اروپا خواست که به تعهدات خود در پرداخت هزینه های منصفانه دفاعی این سازمان عمل کند. ترامپ گفت حمله به یک عضو ناتو حمله به همه کشورهای عضو است. آنگلا مرکل اطمینان داد که آلمان در اجرای وظایفش در قبال ناتو متعهد خواهد بود. آقای ترامپ در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم محافظت از آمریکا در برابر به توصیف او تروریسم اسلامگرای افراطی تاکید کرد. دونالد ترامپ که از آغاز ورود به کاخ سفید دو حکم اجرایی را به منظور آنچه ممانعت از ورود افراد به توصیف او بد به آمریکا صادر کرده، تاکید کرد که مهاجرت یک امتیاز است و نه یک حق و تامین ایمنی شهروندان همواره باید در اولویت باشد. هر دو دستور اجرایی ترامپ در مورد مهاجرت و پناهندگی تاکنون با مخالفت قضات چند ایالت در آمریکا روبرو شده و به حالت تعلیق درآمده است. آنگلا مرکل و دونالد ترامپ در دیدار روز جمعه خود همچنین درباره موضوعات بین‌المللی چون اوکراین و افغانستان نیز گفتگو کردند. دونالد ترامپ در مورد اوکراین گفت مرکل و او راه حل صلح‌آمیز را بهترین گزینه برای حل بحران اوکراین بین دولت آن کشور و جدایی خواهان مورد پشتیبانی روسیه می دانند.
گزارشی بوده از کیان معنوی. در همین رابطه همراه هستیم با جلیل روشندل، استاد و کارشناس امنیت بین الملل ساکن آمریکا. آقای روشندل، اهمیت این دیدار بیشتر اقتصادی بود یا موضوع مهاجرت که پیش از این دیدار دربارش اختلاف نظر داشتن هم مطرح بود؟
البته مسئله مهاجرت به نوعی مطرح شد. مثلا خانم مرکل در مورد حرکت آزاد انسان‌ها در سطح بین‌المللی و اینکه تأمین امنیت مرزها اهمیت داره صحبت کردن، ولی به نظر میرسه که خیلی حاشیه قضیه بود و یا اینکه در این مصاحبه نخواستن بیشتر از اون واردش بشن. دونالد ترامپ هم به دلیل آرای قضات فدرال نخواسته وارد جزئیات بشه. بیشترین تأکید روی مسائل اقتصادی و تجارت بین اروپا و آمریکا شد و روابط اقتصادی به اصطلاح اون سوی آتلانتیک.
پس چطور اختلاف‌های موجود بر سر مسائل مختلف مثل سهم دیگر اعضای ناتو در بودجه این سازمان رو که یکی از بحث‌های جدی دونالد ترامپ هستش تونستن حل کنن؟
در حقیقت ببینید این مسئله سهم به اون صورتی که در سطح آن مطرح شده زیاد اهمیت نداره. اعضای ناتو موظف هستن که تا 2% از درآمد ناخالص سرانه خودشون رو به بودجه دفاعی اختصاص بدن. در بعضی از کشورها تا این حد اختصاص داده نمیشه و بنابراین سعی آمریکا این هستش که هرچه بیشتر اعضای ناتو رو تشویق بکنه به اختصاص بودجه در مسائل دفاعی تا بتونه از بار کلی آمریکا کاهش بده. علاوه بر اون البته طرفین راجع به مسائل منطقه‌ای هم صحبت کردن، مسئله استقلال اوکراین و اینکه رابطه اوکراین با روسیه بهبود پیدا بکنه، و خانم مرکل تاکید کرد که به اصطلاح رفاه و توسعه مردم بخشی از سیاست‌های دفاعی و امنیتی به حساب میاد، که بنابراین یه مقداری جلوه‌های دیگری هم برای این مذاکرات داده بشه.
آقای روشندل، پس چرا دونالد ترامپ اصرار به افزایش سهم دیگر اعضای ناتو در تامین بودجه اون داره؟
خب این در واقع قسمت پنهان قضیه هست. خانقا وقتی که میزان سرمایه دفاعی کشورها بره بالا و پول بیشتری رو تخصیص بدن به بودجه دفاعی، یک بخشی از این بودجه دفاعی خرید صرف خریدهای تسلیحاتی میشه، و اینجاست که مؤسسات صنعتی نظامی آمریکا از این بودجه تخصیص داده شده برای خرید تسلیحات منفعت میبرند. و این در واقع یه جوری هم میبینید که تمرکز ترامپ رو روی تجارت، حالا تجارت بین الملل میخواد باشه یا تجارت چیزهای دفاعی و نظامی، نشون میده.
در این دیدار آیا در مورد تروریسم هم صحبت شد؟
توافق کلی در مورد تروریسم وجود داشت، ولی مسئله مبارزه با تروریسم تا حد زیادی و جزئیات شما کلن نمیدونیم. اون چه که ما میدونیم مذاکرات بعد از، یعنی مصاحبه مطبوعاتی بود که بعدن انجام شد، و من خیال میکنم که پشت درهای بسته بحثای دیگری هم شد که باید در روزهای آینده منتظر باشیم بخشایی از اون افشا بشه.
متشکر از جلیل روشندل، استاد و کارشناس روابط بین الملل.
خواهش میکنم.
صدا و تصویر ما را از رادیو فردا و مجله صبحگاهی صبحانه با خبر میبینید و میشنوید. بیاید ما را به شنیدن دیدگاه ها و نظراتتون میهمان کنید. شماره تماس ما 2042-02-2112-2112. یادتون نره ما همیشه از شنیدن صدای شما لذت میبریم.
آقای محمد علی جعفری، مثالیست میگن تقاری بشکند مفتی بریزد، جهان گردد به کام کافلیسان. شما با چه سابقه، با چه تحصیلاتی به این مقام رسیدی؟ و حالا میگی تحصیل کرده های خارج انقلابی نیستن. انقلابی بودن از نظر شما یعنی چه؟ یعنی اون که به هر اراجیفی که رهبر میگه اینها اعتقاد داشته باشن عمل بکنن، همان گونه که شماها کردید و الان به اینجا رسیدید. خودتون با خودتون بنشینید، مروری بر گذشتتون بکنید. حالا انتظار دارید که ایران با این شرایطی که در دنیا داره الان به دست افرادی مثل شماها اداره بشه؟
برادر عزیز، و افغانی ها و پاکستانی ها که تو سوریه می جنگن، اینا برای حفظ عزت و شرف ایران و متحدان ایران دارن می جنگن. عربستان سعودی و متحدانش می خواستن اول حساب متحده ایران درسن، بعدن بیان سراغ ایران. پس حق افغانی و پاکستانی از کتابیت ایران بگیرن.
درود میفرستم به هموطنان گرامی که در آستانه سال نو و نوروز باستانی، علارغم تنگ دستی مالی، باز هم به هم میهنان عیالوار و تنها کمک و یاری میکنن تا مردی و مردانگی در ایران جاودانه بماند. فرا رسیدن نوروز مبارک.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در ادامه خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه گفت علیه حکم تعلیق فرمان مهاجرتی توسط دادگاه فدرال مریلند به دادگاه استیناف شکایت خواهد کرد. دست کم 26 تن از نیروهای هوادار دولت یمن روز جمعه در جریان شلیک راکت توسط شورشیان که به گفته آنها ساخت ایران بوده در اردوگاهی در شرق صنعا کشته شدند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در نشست خبری مشترک با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در کاخ سفید از ناتو حمایت کرد، اما گفت برخی از کشورهای عضو این ائتلاف نظامی به اندازه کافی در تامین هزینه‌های آن مشارکت نمی‌کنند. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور اعلام کرد که در ایران هر هفته چیزی حدود 16 تا 20 هزار کانال تلگرام فیلتر می شود، اما این تعداد فیلترینگ هنوز کافی نیست و باید شبکه ملی به وجود بیاید. نیروهای عراقی در جریان نبرد با گروه حکومت اسلامی یا داعش در شهر موصل روز جمعه موفق شدند خود را به نزدیکی مرکز شهر و مسجد النوری برسانند. پاکستان میگوید که از فیسبوک و توییتر خواسته تا در جریان تحقیق درباره کسانی که در اینترنت کفرگویی میکنند به قضات این کشور کمک کنند. دست کم 42 پناهجوی سومالیایی روز جمعه در جریان حمله یک بالگرد به قایقانها در ساحل یمن کشته شدند. روز جمعه 4 نماینده مجلس خواستار پاسخگویی رئیس جمهوری ایران در زمینه بازداشت تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی مدنی شدند. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد پیرو درخواست کمیته های کنگره برای بررسی موضوع شنود مکالمات دونالد ترامپ رئیس جمهوری مدارکی در این زمینه برای آنها فرستاده است.
در این روزهای آخر سال هنوز روزنامه‌ها منتشر میشن و دلشون پر از خبره. برای اینکه از این خبرها با خبر بشیم همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. آقای رفیع‌زاده، روایت آخرین شماره روزنامه‌های سال 95 از سفارایی جناح‌های سیاسی چگونه بوده؟
روزنامه آفتابی از امرو عکس یکی خودش رو اختصاص داده به آقای حسن روحانی و آقای اکبر هاشمی رفسنجانی و تحلیل این روزنامه این هست که سال آینده، یعنی سال 96 و انتخاباتی که در 29 اردیبهشت اون سال آینده برگزار خواهد شد به پیروزی احتمالی حسن روحانی منجر میشه. به همین دلیل سال تداوم امید توصیف کرده سال آینده رو. البته همزمان این روزنامه خبر داده که محمد باقر قالیباف رقیب احتمالی آقای روحانی وعده داده که ایران رو به سوئد تبدیل خواهد کرد. روزنامه دیگری که امروز گزارشی داره درباره انتخابات روزنامه جوان هست، نزدیک به سپاه پاسداران، از تردید اصلاح طلبان در حمایت از حسن روحانی گزارش داده و نوشته که شکاف درونی در میان اصلاح طلبان رو به گسترش هست. البته این روزنامه یک یادداشت هم داره درباره انتخابات شوراها و در اونجا به شدت از آقای محمد باقر قالیباف شهردار فعلی تهران حمایت کرده. روزنامه آرمان هم یادداشتی منتشر کرده از آقای صادق با کلام که ایشون تاکید کرده برنامه اصولگرایان در تعطیلات نوروزی حملات بیشتر بر حسن روحانی است و در سال آینده هم این حملات تا انتخابات ادامه خواهد داشت. و البته روزنامه ایران هم گزارشی داره درباره نوروز پرتحرکی که به نوشته این روزنامه در انتظار اردوگاه‌های انتخاباتی اصلاح طلبان، اعتدالگرایان و اصولگرایان است.
دیدم روزنامه‌های شرق و اعتماد از بازداشت‌های تازه و نامه 4 نماینده به حسن روحانی در این باره خبر دادن. جزئیات بیشتر دارید برامون؟
بله، روزنامه شرق گزارش داده که بعد از بازداشت هنگامه شهیدی و چند تن دیگر از جمله احسان مازندرانی که به تازگی هم روزنامه‌نگاری بود که به تازگی از زندان آزاد شده بود، حالا آقای مراد ثقفی که روزنامه‌نگار، پژوهشگر مسائل سیاسی و ناشر و البته صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه گفتگو هست، روز چهارشنبه بازداشت شده. وکیل ایشون به روزنامه شرق گفته که هنوز موفق نشده لایحه وکالتنامه رو تحویل دادستانی بده و احتمالاً ایشون در تعطیلات نوروزی بازداشت خواهد بود. روزنامه اعتماد امروز گزارشی داره از نامه‌ای که 4 نماینده مجلس نوشتن به آقای حسن روحانی، الیاس حضرتی، عبدالکریم حسین‌زاده، بهرام پارسایی و محمدعلی وکیلی، خواستار توجه ویژه آقای روحانی به این بازداشت‌ها شدند و گفتن اگر این بازداشت‌ها رو دولت یا وزارت اطلاعات پیگیری نکنه که چرا این اتفاقات در حال وقوع هست، وزیر اطلاعات رو استیضاح خواهند کرد.
آقای رفیع‌زاده، از بیشتر روزنامه‌ها گفتین، اما برای اینکه آخرین شماره روزنامه‌ها در سال 95 رو ثبت کنیم، یک مرور کلی داشته باشیم بر صفحه 1 روزنامه‌های امروز.
امروز اغلب روزنامه هایی که منتشر شدن در صفحه یک خودشون سال آینده رو سال خوبی آرزو کردن برای مردم ایران. روزنامه جهان سند از جمله روزنامه هایی است که در ابعاد اقتصادی نوشته که رشد اقتصادی در مسیر امیدواری قرار گرفته، اقتصاد ایران در سال آینده بهتر خواهد شد. یک گفتگو داره با خانم فهیمه احمدی دستجردی که به نوشته این روزنامه تنها مهندس پرواز در ایران هست، البته تنها مهندس پرواز زن. روزنامه جوان نوشته که اسرار کشور در دست دو تابعیتی هاست، همچنان به اتهام‌زنی به جناح‌های سیاسی ادامه داده. زنگ خطر نوروز هم برای تصادفات جاده‌ای به نوشته این روزنامه به صدا در اومده. هر روزنامه شرق هم با تیتر ایران سرزمین همیشه بهار عکسی رو به مناسبت نوروز چاپ کرده و شهرهایی رو به عنوان مقصد گردشگری نوروزی معرفی کرده.
آیرفی زاده، مرسی از شما.
خیلی متشکرم. مرسی.
کسانی که در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی عضو خانواده رادیو فردا هستند حتما این خبر را دیدن که بازداشت تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی سیاسی از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی طی روزهای آخر سال همچنان واکنش برانگیز بوده. در ادامه همین واکنش‌ها روز جمعه 27 اسفند 4 نماینده مجلس ایران خواستار پاسخگویی رئیس جمهوری ایران در این زمینه شدند. اگر می‌خواهید خبر کامل رو بخونید حتما به وبسایت سر بزنید، شاید اونجا خواستید و نظرم نوشید. اما چند نظر در مورد این خبر اومده که همراه با نازآفرین براتون میخونیم، بقیه رو خودتون میتونید برید و در وبسایت ما ببینید و بخونید. کاربری پرسیده که فقط 4 نماینده، بقیه کجا بودن؟ یعنی 4 نفر از اون پارلمان باید به دنبال بیقانونی باشند. این کاربر نوشته که واقعا جای افسوس داره، گفته مطمئنم بازداشت ها توسط نهاد ریاست جمهوری صورت نگرفته و به دستور رهبری و از کانال سپاه پاسداران آب میخوره. البته اینها همه نظر این کاربر بود.
رضا هم نوشته به نظر بنده در پشت پرده یک معامله ما بین سپاه و روحانی صورت گرفته و تمامی این دستگیری ها با هماهنگی رئیس جمهور انجام گرفته. بالاخره در جنگ قدرت عده‌ای باید فدا بشن تا آقای روحانی از صافی شورای نگهبان عبور بکنه. ایشون همچنین اضافه کرده، یعنی رضا همین کاربری که نظرش رو براتون میخونم، گفته که یادمون باشه روحانی هم یکی از اینهاست و فرقی با مخالفان به ظاهر خودش مخالفان خودش نداره و در این 4 سال ملت ایران رو فریب داده.
و یه نظر دیگه میخونم از کاربری که باز هم نام نداره و با نام مستعار برای ما نوشته. این کاربر نوشته این بازداشت‌ها نمایش نظام آخوندی است و فریب نخورید. گفته اصلاح طلبان و اصولگرایان در جهت برگزاری رفراندوم انتخابات و شرکت حداکثری مردم هم صدا هستند و این نقطه عطفشون هست. این کاربر نوشته، اینها نظر یکی از همراهان رادیو فرداست، گفته که اینا دارن مثلا برای اصلاح طلبان مظلوم نمایی میکنن، اونا رو اپوزیسیون نشون میدن تا مردم هم صدا با اونا تحریک بشن و بیان پای صندوق رای. این کاربر گفته فریب این شوی انتخاباتی رژیم رو نخورید.
مخاطب دیگری هم به نام شهاب اینطور نوشته، گفته که نه همش، ولی نصف بدبختی های ما زیر سر همین اصلاح طلباست. این در واقع کاربر وبسایت ما که نام شهاب اینو نوشته.
تعداد کامنت ها زیاد هستش، میتونید برید اونجا و بیشتر بخونید. ما فقط راوی نظرات شما هستیم، اینها نظر شما بود. برای خوندن نظرات بیشتر از شما دعوت میکنم به ما سر بزنید، هم خبر و نظر بخونید، هم نظر خودتون رو به اشتراک بگذارید. همونطور که بارها گفتیم نظراتی که از سوی شما میرسه و از رادیو فردا پخش میشه لزوما نظرات رادیو فردا نیست و رادیو فردا صرفا با هدف گردش آزاد خبرها اقدام به پخش اونها میکنه و نظرات شما رو روایت میکنه. اما باز هم میریم به موسیقی. بردیا افشین در این آخرین شنبه سال هم به وعده هر شنبه به سراغ تازه هایی که از بزرگترین بازارهای صنعت جهانی موسیقی یعنی بازار بریتانیا رفته و از انبوه تک آهنگ ها و آلبوم ها چند تایی از بهترین ها رو برای شما گلچین کرده. شما رو میهمان به لذت بردن از این آهنگ ها میکنم.
One یا یکصد نام جدیدترین آلبوم از دیم ویرا لین او در آستانه 100 سالگیش این اثر رو منتشر کرده. ویرالین پس فردا به دومین قرن زندگیش پا میگذاره. او خواننده است که در بحبوحه جنگ جهانی دوم و با اجرا برای نیروهای متفقین به شهرت رسید. یا روحیه نام 14 آلبوم از گروه معروف و قدیمی دپش مود. دپش مود گروهیست انگلیسی که 37 سال پیش و در آغاز دهه 80 میلادی شکل گرفت و امروز از چهره های پیشگام و برجسته سبک موسیقی نو ویو محسوب میشه و آثارش چیزیست در فضای موسیقی الکترو راک. Hot Thoughts یا افکار داغ عنوان نهمین آلبوم از گروه سپون، گروهی که از بیش از 2 دهه پیش از شهر آستین در ایالت تگزاس فعالیتش رو آغاز کرده و موسیقیش یک جور راک تجربیه. گروهی که موفقیتی نسبی رو تا به حال هم از نظر هنری و هم از نظر تجاری تجربه کرده. با این حال برید دانیل خواننده اصلی گروه اخیراً در مصاحبه‌ای گفته بود به روزنامه گاردین چاپ بریتانیا که می‌خواسته یک هنرمند موسیقی باشه و نه یک ستاره راک. Concentrate on you. All the kicks from the sticks, all the hits we took, all the stitches we got, all our brains so good. جمیلات یا زیبایی ها نام آلبوم تازه است از یاسمین همدان، هنرمند 40 ساله لبنانی، خواننده، آهنگساز و هنرپیشه‌ای که 2 دهه پیش با گروه ساب کیلز از عرصه موسیقی مستقل شهر بیروت برخاست و با این گروه الکترونیک توجه ها رو فراتر از غرب آسیا در اروپا به خودش جلب کرد و الان خانم همدان یک دهه است که به صورت انفرادی در پاریس پایتخت فرانسه به فعالیت هنریش ادامه میده.
نزدیک ساعت 8 صبح و ما با یک مجله صبحگاهی دیگه در کنار شما بودیم. امیدوارم از چینش این صبحانه با خبر هم لذت برده باشید. من از شما خداحافظی میکنم. روزتون قشنگ باشه، شاد باشید. و مانا،
من همچنان در ادامه این برنامه همراه شما خواهم بود با مهمترین خبرها تا این ساعت.